بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث‌های تفسیری که داشتیم مقدمتاً به یکی از مسائل مهم قرآنی اشاره کنم. قرآن در همه جا کیفیت و مقدم بر کمیت می‌داره. به عبارت ساده اعمال خالصانه و خوب هر قدر کم باشد بر اعمال آلوده هر چند زیاد باشد ترجیح داره. با یکی دو مثال می توانم این مطلب رو واضح تر کنم. کسی روزی ختم قرآن می خونه ولی که نه تدبری نه تفکری نه عملی. در مقابل یه نفرم هست روزی یک صفحه از قرآن می خونه اما تدبر میکنه، تفکر میکنه و به آن عمل میکنه. از نظر منطق قرآن اون یه صفحه توأم با تبدل تفکر و تدبر و تصمیم بر عمل از اون روزی ختم قرآن بهتره. این منطق قرآنه. کسی میلیون ها خرج میکنه ظاهرا در راه خدا آلوده به تظاهر و ریاکاری، شخص مستحقش رو هم چندان تحقیق نمیکنه، اما یه نفر نه یه دهم اون خرج میکنه ولی خالصانه و مخلصانه، این یه دهم بر اون ترجیح داره. شواهدی از قرآن ذکر کنم، شاهد خیلی داره. شاهد اول آیات آغاز سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پایدار است، جاویدار است، جاویدان از خداوندی که این عالم هستی را آفریده. بعد میگه اون خدایی که مرگ و زندگی را برای انسان آفریده تا شما را آزمایش کند. به چی آزمایش کند؟ احسن و عملا. کدامتون بهتر عمل میکنید؟ نه بیشتر. در حدیث گویا داره می فرماید خدا میگه احسن و عملا، نمیگه اکثر و عملا. کیفیت مقدم بر کمیت. شاهد دوم در مورد آرایش سپاه اسلام در سوره انفال آیه 66 میگه ان یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین و این یکم منکم الفون یغلبو الفین. اگر 100 نفر آدم با کیفیت، با استقامت، مؤمن، ثابت قدم اگر این باشه در میدان جنگ بر 200 نفر غلبه میکنه و اگر 1000 تا باشه با این اوصاف بر 2000 نفر. می دانیم جنگ های گذشته بر محور نفرات دور میزد. حالا اینطور نیست، بر محور سلاح‌ها و روحیه لشکر امثال اینا. اون وقت نفرات مهم بود، کدام لشکر جمعیتش بیشتره. در این حال میگه در اون زمان هم نفرات کمتر با داشتن استقامت و ایمان مقدمه، غلبه میکنه. شاهد سومی داریم در داستان تالوت و جالوت. بنی اسرائیل تحت فشار یه سلطان جابر به نام جالوت قرار گرفته بودن، آمدن پیش پیغمبرشون تا کی ما در به در باشیم، یه فرمانده لشکری انتخاب کن بریم به جنگ. جالوت جابر ما رو از خانه هامون آواره کرده، زن و بچه های ما رو بدبخت کرده. جریانش مفصله در قرآن. پیغمبر اون زمان جوان رشید با ایمانی به نام تالوت انتخاب کرد برای مبارزه با جالوت. لشکر آماده کرد و لشکر رو در سه مرحله آزمایش کرد و اونهایی که دست چین شده بودن آماده مبارزه با لشکر جالوت شدن. وارد میدان جنگ شدن، دیدن ابدا مقابله نمیشه کرد، اینا کمند، اونا خیلی هستن. در اینجا به اونها گفته شد از طریق پیغمبر، کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت به اذن الله. افراد محدودی بودن به فرمان خدا بر افراد بسیار غلبه پیدا کردن. مقاومت کنید. اینها مقاومت کردند و همین افراد کم پیروز شدند. داوود که بعداً پیغمبر خدا شد و فرمانروای بنی اسرائیل، توانست به وسیله سنگ و قلاب سنگ چنان سنگی بر پیشانی جالوت بزند که از بالای اسب افتاد پایین، لشکر فرار کردند. کم من فعت قلیلت غلبت فعتا کثیره. گروه های کمی هستند با کیفیت بر گروه های زیاد بدون کیفیت غلبه می کنند. نمونه چهارم از قرآن مجید در سوره توبه آیه 76. جریان جنگ تبوک پیش آمده، انبارها خالی، مواد غذایی برای لشکر لازمه. گفتن همه مسلمان ها هر چی دارن بیارن. بعضی ثروتمند بودن، شاید هزار من خرما آوردن. خرماها رو تو مسجد پیغمبر به صورت تلی جمع کردن. یه جوان کارگر بود، کارش آبکشی بود، میرفت توی بیابانها چاهای آبی که بود آب برمیداشت و میآورد به خانه ها میفروخت. لوله کشی و این بساط که نبود. اینم گفت من میخوام در این کمک به لشکر اسلام شرکت کنم. اونی که من در میارم خرج زن و بچمه، چیکار کنم؟ یه شب نمیخوابم، اضافه کاری میکنم، هر چه در اومدم شد میارم خدمت پیغمبر. همین کار کرد. صبح یه مختصر شاید چند کیلو خرمای خشکیده مزد کار شبانه ورداشت تو دامن کرد، آمد خدمت پیغمبر. یه ده از افراد منافق شروع کردن به قول خودمون متلک گفتن، مطالبی از این عبیق. ابو عقیل خسته نشدی این همه آوردی؟ میخواستی قبل کنی چند تا شطور بیاریم بار بکنه ورداره بیاره. میگن میخندن مسخره میکنن. آیه شریف نازل شد، آیه 74 از سوره توبه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آیه تقریبا چنینه. قرآن مجید میگه اونهایی که دارن مسخره میکنن، بعضی از افراد با ایمان که کمک کمی آوردن و از روی خلوص نیت خداوند اینها رو مسخره میکنه، عذاب دردناک در انتظار اینهاست. پیغمبر فرمود ابو عقیل بیا نزدیک، برو این خرماها بیز رو تل خرما همش برکت پیدا کنه، کم اما مخلصانه دارای کیفیت. برادرها خواهرها، برنامه اسلام اینه در مملکت باید این طور باشه، در خانواده باید این طور باشه، در برنامه های اصلاحی باید این طور باشه. سراغ کیفیت بریم، کارهای درست و صحیح انجام بدیم، بذار کمتر باشه. شما 1000 کیلومتر راه بساز با دستنداز و پرگاه، اما 100 کیلومتر راه دارای تمام کیفیت های لازم، این بهتره. اساس تعلیمات اسلام برینه. در داستان شعیب اصحاب مدین که موضوع بحث ماست، همین مطلب رو ملاحظه میکنیم. موسی بن عمران جوانی که هنوز به نبوت نرسیده، غریب و تنها، نه خانه ای، نه لاینی، لانه ای، نه کسبی، نه کاری، نه هیچی، یک دلو آب از شا کشید خالصانه و مخلصانه. چند تا امتیاز گرفت؟ اول یه شغلی در این شهر غریب پیدا کرد، شد چوپان پیغمبری مثل شعیب. دوم یه همسر خوب پیدا کرد. سوم هم مسکن پیدا کرد، مسکن و همسر و هزینه زندگی، همه چیز در مقابل همون یه دلو آب. و از آن بالاتر تربیت در محضر پیغمبر سال خورده با تجربه مثل شعیب و درس نبوت رو آموختن، همه اینها در مقابل یک کار کوچک اما مخلصانه. سعی کنیم نیتامون خالص بشه، سعی کنیم کاری که میکنیم اساسی و حسابی باشه، سعی کنیم به ظواهر کار قناعت نکنیم. این اصلی که قرآن به ما آموخته و در جریان شعیب هم میبینیم. یه دونه آیه از این آیات باقی مونده که من باید این آیه را هم تفسیر کنم. فردا انشاءالله بریم سراغ اصحاب الایکه که ارتباطی به اصحاب مدین داره. آیه 28 قصص رو میخوانم. قال ذلک بینی و بینک ایام العجلین قضیتو فلا عدوان علی والله علی ما نقول وکیل. بین موسی و شعیب قرارداد بسته شد، 8 سال چوپانی بکن و این مهریه همسری که داری، دختر من رو با این مهریه به تو دادم، که دیروز عرض کردم در واقع مهریه اینم بود، برای این از که این کاری که بهش داده بود از قبیل یه مضاربه و شرکتی بود، سرمایه از شعیب بود و کار از موسی، در آمدن بین هر دو تقسیم می شود. این چیزی نبود. به هر حال اینجا موسی با شعیب میگه قرارداد الهی بستی، من 8 سال اگرم دلم خواست 10 سال برای تو چوپانی میکنم، والله علی ما نقول وکیل. مثل این که داره قرارداد رو محکم میکنه، نه محضر رفتم نه رو کاغذ آوردم، فقط اعتماد، چیزی که کمیابه. مردم میگن پول زبوندار و بی زبان و دست آدم زبوندار نمیشه به آسانی داد، اعتماد نمیشه این روزا کرد، تکش هم اعتبار نداره. اعتماد در جامعه نباشه همه کارا میخوابه، همش مشکله، تبدیل به پرونده میشه، میره دستگاه قضایی. اعتماد از کجا پیدا میشه؟ از والله علی ما نقول وکیل. خدا وکیل ماست، خدا شاهد ماست، خدا امضا پای قرارداد ما کرده. در قرآن مجید یه آیه داریم، میگن طولانی ترین، نمیگن حتما طولانی ترین آیه قرآن، آخر سوره بقره است، یه دو آیه به آخر مونده، یک صفحه کامل از قرآن رو تشکیل میده. اول صفحه شروع میشه، آخر صفحه تمام میشه یه آیه. این آیه درباره نوشتن و کتابت اسناد معاملات، وام میدهی بنویس و امضا کن، معامله میکنی بنویس و امضا کن، خانه میفروشی بنویس و امضا کن، بنویس امضا کن. به این سادگی نباید قراردادهای تجاری رو انجام داد. اشخاصی میشناسیم که توجه به این دستور الهی نکردن، چه گرفتاری هایی پیدا کردن، تا آخر عمرشون باید اقساط بدن. چرا؟ چون بی احتیاطی کرد، سرمایه رو داد در مقابلش سند نگره. در این آیه که یه صفحه هست مربوط به اسناد، 18 حکم اسلامی هست، چه رقم بنویسن، چه رقم شاهد بگیرن، چه رقم املا کنن، چه رقم کتابت بکنن، شاهد وظیفش چیه، کاتب وظیفش چیه، املا کننده وظیفش چیه، همش در این آیه بیان شده. اینا معجزاته. 1400 سال قبل در محیطی که حساب کتابی در اونجا حاکم نبود، یه آیه نازل بشود بر خاتم انبیا محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، و دستور صادر بشود که برای معاملاتی که دارید ولو میان دو برادر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، ما میفهمیم که نامه های مردم پیشمون میاد چقدر اختلاف پیدا میشه وقتی اسناد رد و بدل نشه. منتها یه زمانی بود مردم خیلی به هم اعتماد داشتن که حالا اون زمان نیست، یا افراد خاصی مثل موسی و شعیب پیدا می شوند، والله علی ما نقول وکیل، خداوند حاضر و ناظر بوده، قرارداد ما رو امضا کرده. ولی توده های مردم اینطور نیست. این جمله رو شاید یه وقت عرض کردم که چند نفر هستن که دعاشون مستجاب نمیشه. اول جوانی است که تو خانه بنشینه، دنبال فعالیت نره، بعد بگه اللهم ارزقنی، خدایا روزی منو وسیع کن، برخیز و تلاش کن. متاسفانه در محیط ما جوانان زیادی هستن تلاش میکنند و هنوز کار بهشون نمیرسه. مسئولین محترم باید خیلی کوشش کنند برای تولید کار و شغل برای این جوانها. ازدواج کرده، نه کار داره، نه خانه داره، نه درآمد داره، خجالت میکشه مقابل همسر، زیاد کاری بکنن که بیکاری در حد اقل برسه. فرمود جوانی که تو خانه بنشیند و کار نکند و سالم هم باشد و هی دعا کنه، این دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ ملائکه میگن، خداوند میگه علم آمر کب طلب، نگفتم بلند شو فعالیت کن. دومین کسی که دعاش مستجاب نمیشه، همسر منحرفی داره، هی میاد دعا میکنه خدایا من از دست نجات بده. خداوند میگه من به تو گفتم طلاق در چنین جایی مانعی نداره، طلاق باید به حد اقل برسه، ابغض الاشیاء، اما یه جا چاره ای نیست. سومین کسی که داشت مستجاب نمیشه، کسی است که وام به دیگری داده، سند از او نگرفته، هی میاد دعا میکنه و دعای توسل، خدایا به دلش بنداز بدهیش بیاره. خداوند میگه دعات مستجاب نیست. آیا به تو دستور ندادم در مقابل چیزی که به دیگری میدهی سندی بگیر، شاهدی بگیر؟ کار باید عاقلانه باشه، روی حساب کتاب باشه. امیدوارم خداوند متعال وسائلی فراهم کنه که همه جوانان بیکار ما کسب و کار لایق و مناسبی برشون فراهم بشه و همه دختران و پسرانی که آماده ازدواج هستند و وسائلش ندارند، با همت نیکوکاران، با همت دولت، با همت مردم، انشاءالله وسائل ازدواج اونها هم فراهم بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.